چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، نبو غنچه کن بشین قهقهه بزن، نبو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی ول کن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
سلام علیکم، حال شما خوش اومدین. اینجا ایسکا فردای مخصوص دونونه تهیه شده برای پنجشنبه شماست و من فرشید منافی به همراه جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان اومدیم اینجا تا بازم یک ساعتی رو با خبرهای هفته بازی کنیم و نمک فلفل بزنیم بهشون، یکم خوردنی تر دوره هم هضمشون کنیم. ولی خب متاسفانه اکثر خبرها نه تنها قابل هضم نیستن که آدم با شنیدنشون بلافاصله رودل هم میکنه. مثلا موجود دوپایی به اسم حمید رسایی از آخوندهای عربده‌کشی که نماینده تراز مجلس نظام هم بوده، چند وقت پیش برگشته گفته این معترضین میخواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند. بعد یه خبرنگار زن به نام مرضیه محمودی در پاسخ به ایشون فقط توییت میکنه کلمه وقاحت پیش رسایی کم میاره. و بعدتر در اثر شکایت اون موجود دوپا، این خانم خبرنگار به 24 میلیون جریمه نقدی محکوم میشه. زیبا نیست؟ این قابل هضمه؟ خب اینو تو تاریخ چجوری بهش میپردازن مورخین؟ من واقعا اگه بخوام ادامه بدم باید حرفای بزنم که مورخین آینده با شنیدنشون لپاشون سرخ بشه. بعد از اون ور تو دانشگاه های مملکت تقریبا هر روز از درگیری حراست و کمیته انضباطی دانشگاه‌ها با دانشجوها سر مسئله حجاب خبر میشنویم و ویدیو میبینیم و اینا. مثلا خبر اومده صدها دختر دانشجوی دانشگاه از زهرا به همین دلیل احضار شدن و ده ها نفر هم معلق از تحصیل. چرا؟ به خاطر 10-20 سانت لچکی که دلشون نمیخواد سرشون کنن، به خاطر نوع لباسی که این دخترها میخوان به انتخاب خودشون بپوشن، نه با سلیقه و نظر عهد دقیانوسی یک موجود زورگوی متعصب. بعد انقدر رو دارن، اون یارو سخنگوی دولتشون هم خبر داده که لایحه دوفوریتی پیشنهادی قوه قضاییه درباره عفاف و حجاب در هیئت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفته و به مجلس ارسال شده است. اینجاست که باید گفت زرشک. اخوی لایحه الان کف خیابوناست. صبح که شما با محافظات داری میری سر کار، یه نگاه به خانما بکن ببین لایحه‌ای که اونا بدون تصویب هیچ کدومتون دارن تو زندگی روزانه اجرا میکنن چیه. بعد ببین خدا وکیلی ببین مملکت رو به چه روزی انداختن. بعد جالبه تو این وضعیت اون یکی وزیر گردشگریشون زرقامی که ماشاءالله شمایل خودش به تنهایی فقط برای سکته دادن هر گردشگر خارجی کافیه، برگشت میدونی چی گفته؟ گفته یک شبکه‌ای وجود دارد در کشور که مأموریت دارد مانع رونق گردشگری در ایران بشود. آ یکی نیست بگه آره راست میگی. اصلا بذار من اسم شبکه رو برات بگم قشنگ روشن شه دیگه. شبکه جمهوری اسلامی ایران. خوبه؟ روشن بود؟ دوزاری افتاد؟ دارن مردم خودشونو فراری میدن از مملکت، بعد میگن خارجی‌ها چرا نمیان مملکت ما؟ عجب بابا بدبختی ها. نفس عمیق بریم بریم آقا، برو بریم ببینیم این هفته که ما نبودیم دیگه چه خبر ها بوده. برو بریم این هفته که ما نبودیم بازم موضوع خودرو و حاشیه هاش مثل همیشه داغ بود. یعنی بعد از معظمله که موزل اصلی کشوره، بعد از موزل ورشکستگی اقتصادی کشور، بعد از موزل نبود آزادی و بعد از نه بخوام اینجوری بگم خیلی طول میکشه. ببین کلا یکی از موزلای مملکت همین ماشینه دیگه که خود شامل موزل کیفیت، موزل قیمت، موزل انحصار، موزل خدمات پس از فروش و خیلی موزلای دیگه میشه. خلاصه یه جوری شد که دوباره صدای رئیس پلیس راهور در اومد. اینا
ماشینو از چی میارن اینجا؟ نمیدونم یه باتریش از اینجا میخرن، این که تولید ملی نیستش که، این چه تولید ملی که انتظار حمایت هم وجود داره؟ میگم از ما حمایت کنید، من به خودروسازا گفتم، به موتورسازا گفتم، شما همه چی داری از اون ور میاری اینجا، یه لاستیکش اینجا میذاری، یه باتریش اینجا میذاری، این تولید ملیه.
نه اوضاع اینجوریایی هم که شما میگی نیست داداش. کی گفته فقط یه باتری و لاستیک میندازن؟ خیلی از قطعات همین ماشینای چینی که وارد میکنن تولید ملیه. بهت بگم کم بیاری؟ مثلا روغن موتور، بله، آب رادیات، ضد یخ. ضد یخ خیلی مهمه، ماشینا زمستونا یخ نزنن. دیگه ارزم به حضورت، ها، از این کاغذا که جلوی شیشه ماشین میزنن شماره سریال موتور و این چیزا روشه، خیلی اون چیز مهمیه، خیلی ها اونو تا سالها نگه میدارن. یا اون فومایی هست که موقع مونتاژ رو در ماشین میچسبونن که جایی از ماشین خش نیفته، اونام تولید ملیه دیگه، نیست مگه؟ اونام سالهای سال روی ماشینا میمونه. بس فقط لاستیک و باتری نیست، الکی چیز نه. آها، باد. باد رو یادم رفت بگم. باد از همه چی مهمتره. لاستیک ماشین باد نداشته باشه، شما میتونی باهاش حرکت کنی؟ نمیتونی دیگه. خب این باد از کجا میاد؟ اینم وارداتیه؟ از چین میاد؟ نه دیگه، کاملا بومی و ملی عزیز من. پس تو هم مثل معظم له نیمه پر لیوانو ببین، از تولید ملی و اقتصاد مقاربت اقتصاد مقاومتی حمایت کن که معظم له خوشش بیایه، وگرنه از رئیس پلیسی برد میداره، باید آخر خدمتی بری سر چهارا جریمه بنویسی. ها از ما گفتم بود. وقتی ما نبودیم تو شاهین شهر اصفهان یه مراسم جشن تکلیف برای دخترها برگزار کردن که خواننده این برنامه ظاهرا خواننده سرود سلام فرمانده بوده. تا اینجاش مهم نیست، ولی مثل اینکه پلیس اطراف اونجا رو بسته بوده که ماشینا رد نشن تا ماشین حمل خواننده از راه میرسه و یکی از سربازا میاد یه نگاهی تو ماشین میندازه، خواننده رو نمیشناسه، نمیذاره ماشین رد شه. از اینجا به بعد دیگه مثل ماجرای محمود هفتیرکش میشه. فکر کن محافظ خواننده میپره پایین با شوکر میفته به جون سرباز بیچاره تا بهش بفهمونه که با کی طرفه.
همتون توجه کنید.
آره،
این ملامت مخصوص حاکم بزرگه. میدونین چه کسی در برابر شما؟
مأمور مخصوص معظم له ابوذر روحی. احترام بگذارید.
احترام بگذارید.
آره، من با هیچیش کاری ندارم ها، فقط یکی بیاد به من بگه آقا خواننده سلام فرمانده چرا باید محافظ داشته باشه، که محافظش هم مثلا مجهز به شوکرم باشه. تو یه سرودی خوندی، نه شعر درستی داره، نه وزنی داره، نه قافیه، نه موسیقی، تو رو سرباز سر خیابونم نمیشناسه، محافظ برای چی میخوای آخه؟ از ترس نباشه به وقت. ها؟ نه آخه نیست، مردم خیلی به سرودی که خوندی علاقه دارن که وقت بیان از نزدیک بخوان امضات کن، یعنی امضا بگیرن ازت. بعد سوالی که پیش میاد اینه که با این حجم از محبوبیت و محافظ لازم بودن، باقی عوامل سرود هم محافظ دارن؟ مثلا داری توی خیابون یه طرفه میری، یکی از اون طرف عین چی داره خلاف میاد، شیشه رو میاری پایین بهش اعتراض کنی، میبینی یکی شوکر رو از شیشه ماشین داد بیرون، میگی چه خبره؟ میگه ایشون نوازنده فلوت سلام فرمانده هستن. آره، فلوتش کار ایشون بوده. یا مثلا نشستی تو صف بانک تا نوبتت میشه، یکی زرف میاد جلوت، تا اعتراض کنی میبینی یکی از بغل میاد شوکرش رو نشونت میده، میگه ایشون همونی ان که زیر صدای سرود سلام فرمانده میگفتن اه 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 سلام فرمانده، اون کار آخره ایشون بوده. احترام بگذارید. والا میتی کمان به اون میتی کمانیش تو اون همه قسمتی که ما ازش دیدیم انقدری که شما از علامت مخصوص حاکم بزرگتون استفاده کردین استفاده نکرد. والا به خدا
به جهنم خوش اومدی جمعت، در دوبون تای راه رو سمت جبون به آجمم، ورودتون رو تبریک میگم قلبن، ببخشید خانم شما رو رو زمین نیم قبل، جهنم کرده اگه فوختی دلش کن اومدا که میگم بدنی بلش کن، اگه بیتکوین نداری به توف نداری به جهنم ماده دنیا رو بلش کن،
سلام و خیر مقدم، ویلکام به جهنم، اگه چیز نابی میخواین ساقیش مندم.
کنگ شراب صد هزار ساله تو دستم، ترش و واسه بشتی یا برید تو جوگیام. که بای بای دنبالش هستن، بای بای تنها نشستن، بای بای تو کفش هستن، به خاطر یه دک ببین که جوبش هستن.
قبلی تو بذار در کوزه، دن بگذیری از اینجا گرامه، همه سرشون شروع درد و عرض و درو قصدام کتاب و که همش کشت و دوغه.
جهنم گرمه همه من پوختیم بلش کن، اومدا هم که میگن حتی بلش کن، ما که بیتکوین نداری الکاف نداری، به جهنم مال دنیا رو بلش کن.
سلام ملینا خانوم. به به،
سلام فرشید، مرسی. من که خوبم، خودت چه خبر؟
نه دیگه، من اول گفتم، تو چه خبر؟
خب والا خدمتتون بگم که این تب دیده شدن در فضای مجازی خیلی چیز ترسناکیه.
چی شده؟
والا یعنی حتی از هوش مصنوعی هم ترسناک‌تر.
چی شده؟ کی باز چی کار کرده؟
والا آقای تریور جیکوب یه یوتیوبره که نوامبر سال 2021 سوار هواپیماش میشه و یه فیلمی میگیره که احتمال داره بابتش 20 سال بیفته زندان.
20 سال زندان؟ چی آخه؟
آخه خب میدونین استاد ذوق داشته که این ویدیوشو بذاره روی کانال یوتیوبشو، مردمم خیلی بیان ببینن، واسه همین برداشته از عمد باعث سقوط هواپیمایی شده که سوارش بوده.
الان حالش چطوره؟ خوبه؟
آره، جیکوب از قبل پرواز چند تا دوربین رو جای مختلف هواپیما نصب کرده بوده، بعد یه چتر نجات و یه مونوپاد هم با خودش برده بوده.
خوب.
یه دقیقه اینطوریا که از شروع فیلم گذشته، یه دفعه انگار موتور هواپیما از کار میفته.
انگار؟
آره، خودش تو این فیلم میگه که در نتیجه مجبور سریع از کابین خارج بشه و بعد با چتر نجات میپره پایین.
آها، خسته نباشن. بعدش سقوط عمدی درست کرده که فیلم بگیره. حالا این ویدیوش که گذاشته توی کانال یوتیوب چقدر بازدید داشته؟
نزدیک 4 میلیون.
واسه 4 میلیون ویو ممکنه 20 سال بره زندان؟
بله بله. وزارت دادگستری آمریکا هم گفته که جیکوب با اتهام دستگاهی در صحنه سقوط و ممانعت از تحقیقات فدرال روبروه.
خب.
و احتمالاً حکم 20 سال زندان رو بهش بدن. تازه ایشون به جرم خودش هم اعتراف کرده که میخواسته با این سناریوی از پیش طراحی شده ویوهای کانال بره بالا و پول بیشتری هم در بیاره.
ای بابا، بله. ای بابا گناه داره. آخه 20 سال به قول جیگر میگفت
20 سال یه عمره.
بله بله 20 سال یه عمره، ولی خب چون جیکوب اعتراف کرده شاید حکمش سبک‌تر شه.
خب یعنی زندان رو شاخشه الان، ولی مدتشه که میتونه کم و زیاد بشه.
آره به نظر من.
حالا میتونه بره از داخل زندانش ویدیو بذاره برای بینندگان کانالش در مورد بدیهای جذب ویور به هر قیمتی سخنرانی کنه اونجا.
همون آینه عبرت خودمون.
آره آفرین، دقیقاً دقیقاً.
من بی تو بی تابم هنوز، در خانه ویران هنوز، هنوز هزیان نمیگویم بیا، در دیده گریانم هنوز.
من بی تو بی تابم هنوز، در خانه ویرانم هنوز، هزیان نمیگویم بیا، در دیده گریانم هنوز،
در دیده
گریانم هنوز. عشق آمد از درم، دسته ها بر سرم، دید مرا که بی تو هم، گفت مرا که وای تو.
عشق در آمد از درم، دسته ها بر سرم، دید مرا که بی تو هم، گفت مرا که وای تو.
آمدم بدیدمت، کلمکو شنیدمت، از پس پرده در بیا، باز بیا ببینمت.
آمدم بدیدمت، کلمکو شنیدمت، از پس پرده در بیا، باز بیا ببینمت.
دوستان میدونید که این عرازشه که خیلی هاشون هم به پست و مقامای چرب و چیلی رسیدن، از نظر سواد و توانایی های مربوط به مغز متاسفانه خیلی رشدی نکردن. واسه همین خب هرچی هم دست میزنن بلا نسبت تبدیل به پهن میشه دیگه. از اون رهبر معظمشون بگیر که وارد هر عرصه‌ای شده بوش تمام عالم رو خفه کرده، تا این جوجه کرکیاشون که در ابعاد کوچیکتر باعث لحظات مفرح برای همه میشن. مثلا جدیدن اینا گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم که این خانمایی که حجاب اجباری رو جر و واجر کردن به خودشون بیان و به دامن اسلام و مسلمین برگردن. یهو یه فکر بکر به ذهنشون رسیده، گفتن بیایید از جملات قصار کفار استفاده کنیم برای هدایت کفار. این یعنی چی؟ یعنی اومدن بنر زدن به در و دیوار شهرها که روش از تولستوی نویسنده مشهور روس اینجوری نقش شده: مسبب ازدیاد طلاق در اروپا تمدن فاسد، اختلالات جنسی و نبودن حجاب است. تولستوی. فکر کن آقا 170 80 سال پیش تولستوی درباره لزوم رعایت حجاب حرف زده. تولستوی که اتفاقا یکی از اتفاقات مهم عمرش این بوده که به خاطر یکی از رماناش از طرف کلیسا مرتد شناخته شده بود. البته از این جلبک مغزا همین هم خوبه که نگفتن تولستوی در مورد محسنات معظم رهبری مثلا گفته در خواب رویایی دیدم که در آن سیدی عینکی از ایران برپا خواسته و دنیا را علیه استکبار جهانی بسیج میکند و همه او را فرمانده صدا میکنند. تولستوی. والا دیگه. یا مثلا یکی دیگه از نویسنده‌های مطرح و بیچاره‌ای که اینا ازش رو بنرای خنده‌دارشون نقل قول کردن، ویکتور هوگو، نویسنده معروف فرانسویه که بینوایان و گوشپشت نوتردام و اینا رو نوشته. اینا ازش نقل کرده بودن وجاهت تو ام با قدرت و عفت به زن قدرتی میدهد که قوی ترین مردان را یارای مقاومت در برابر اونیست و مردان را به خضوع تعظیم در برابر زن با میدارد. ویکتور هوگو. امیدوارم قدم بعدی این نباشه بخوان در جهت عملی کردن این نقل قولای چرت چه میدونم نمایشه خیابانی هم بیان برگزار کنن. مثلا یه زن چادر به سر وایساده جلو، چند تا مرد از خودشون هم جلوش دلا شدن که نشون بدن قدرت حجاب چقدر زیاده، ببین مردا تا میبیننش دلا میشن. البته دانشمندای ارزشی بدین مقدار هم اکتفا نکردن، وقتی دیدن خیلی باعث تفریح و شادی مردم شدن سبک و یه ذره عوض کردن، رفتن سراغ بطن زندگی اجتماعی و خانوادگی. یهو یه بنری اومد بیرون که بنر نگو بگو داستان کوتاه. تو این بنر یک عکس یه پسر بچه گوگلی رو کشیده بودن، بعد از قول این بچه نوشته بودن که مامان اون روزی که من میخواستم از خونه برم بیرون بازی کنم و تو اجازه نمیدادی و من فرار کردم و تو دنبال من کردی و من ناگهان دم در ایستادم و تو به من رسیدی و منو کتک زدی رو یادت هست؟ اون روز من میتوانستم از دست تو فرار کنم، ولی چون دیدم تو چادر سرت نیست و ممکن است نامحرم تو را ببیند وایسادم کتک خوردم. حال کردی خدا وکیلی؟ پیام اخلاقی رو حال کردی. پیام اخلاقیش چیه؟ اینه که قبل از فرار از دست مامانتون برید چادرشو بیارید سرش کنه بعد فرار کنید، یا همیشه یه چادر یدکی اصلا دم در داشته باشید که مامانتون بر تعقیب و گریز سرش کنه. این طور نشود که شما هم چوب را بخورید هم پیاز را، یعنی هم به بازیت نمیرسی هم کتکر میخوری. تازه مامانت هم وقتی بفهمه این کار رو کردی باور نمیکنه که یه دونه دیگه میزنه تو سرت، میگه برو بچه برو سر من شیره نمال با این شیرین زبونیات، بیرون نمیشه بری، تموم. آره خلاصه دوستان ما واقعا قدردان عرازشه هستیم که اینقدر فوسفور میسوزونن تا کار ما و شما هم را بیفته دیگه. با تشکر.
لبت بخنده وارفته ای گل، رو لاله یک گوش داری یه دست سنبول، عشق نبینو بروی مشکول، دردت به جونم ای خدا فدات کنم جون، خونمت با بیقراری تو جا آهوی فراری سر به همون میگذاری. کنم چه چار جویم ای که درد خود بگویم همچو کنجات بمویم.
و اما بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر تو سعید پیرمحمودی، چطوری؟
سلام فرجید منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم ایسکای فردا، در خدمتیم قربان.
خب دیدم که بارسا قهرمان شد برای اولین بار با ژاوی. آره
بله، اولین بار با ژاوی توی لالیگا فرشید. خب 4 سال بود که بارسلون قهرمان نشده بود، هوادارا رو دیگه جون به لب کرده بود، ولی خب دیگه آقای ژاوی تشریف آوردن، مهندس بارسا، و این تیم بعد از 4 سال قهرمان لالیگا کردن. اتفاقا خیلی هم جالب بود، اینا توی زمین اسپانیول که در واقع تیم حالا یه جورای رقیب همشهری و اینا هستن، اونجا بازی داشتن و خب بعد از اینکه قهرمان شدن بازیکنای بارسا داشتن تو زمین شادی میکردن، هوادارا ریختن، گفتن بابا جمعش کنید این بساط و عمرن اگه بذاریم اونجا شادی کنید. اما خب فرشید، وقتی که حالا دوباره هوادارای بارسا داشتن در واقع جشن قهرمانی میگرفتن، خب خیلیاشون فریاد میزدن و اینکه خب دیگه دوست دارن مسی بیاد دیگه، مسی رو تشویق میکردن و خواهان برگشت مسی بودن. حالا نکته جالبش چیه؟ همونجا همون شب پاریس سن ژرمن هم بازی داشته، بازی رو برده، ولی خب این بنده خدا مسی رو دوباره همینجوری دارن هو میکنن.
چرا؟
ببین همین که اون سفر غیر منتظره‌ای که خب رفته بود عربستان و همین که خب کلن محبوب نیست مسی در پاریس، علی‌رغم این که واسه تماشاگر بارسا تبدیل به یه بوت شده و خیلی دوستش دارن، اما خب تو پاریس اصلا محبوب نیست دیگه. دست به کارشو فرشید، ببریمش بارسا.
ببریمش بارسا؟
آره ببریم دیگه.
یه مایه توپولی بگیریم دیگه حداقل. خب این آقای پیکه هم خبرساز شد این هفته، که البته بارسایی بوده ولی خب دیگه حالا بازی نمیکنه، ولی چه خبر از اون ماجراشو برام بگو.
آره ببین فرشید، یه برنامه تلویزیونی بوده توی اسپانیا که خب پیکه هم رفته، خب خیلی اونجا شوخی داشتن با هم دیگه میکردن، خیلی داشتن خودمونی با هم دیگه صحبت میکردن. مجدوش میگه که تو تراکتور یه سرمربی داره به اسم آقای پاکو خمز که اسپانیایی، خیلی هم مربی خوبیه، انصافا خوب نتیجه گرفته، که با پیکه دوسته این آقای خمز. بعد مجری بهش میگه که خب تو از خمز خبر داری؟ میگه که نه. میگه که تو ایران مربیگری میکنه. میگه چه تیمی؟ اون بهش میگه تراکتور. یهو پیکه هنگ میکنه، میگه چی؟ اون میگه تراکتور. میگه و دیگه این اسمو بگو، دوباره بهش میگن تراکتور. خلاصه میگن و میخندن و اینا. میگه من نمیدونستم این اصلا اسم تیمیه یا همچین تیمی وجود داره.
آخ 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 آخ, 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 آخ.
دقیقاً این آخ آخ چون آقا هوادارای تراکتور در واقع ریختن توی حساب اینستاگرام آقای پیکه 800,000 تا براش کامنت گذاشتن، ترکوندن.
خدا قوت پهلوانان.
عکس تراکتور چرا گذاشته بودن؟ ایموجی تراکتور گذاشته
که بگن اینه تراکتور. آره بشناس آقای پیکه. با شکیرا کاری نداشتن؟
اتفاقا بهش گفته بودن حقته که شکیرا مثلا ولت کرد و فلان.
عالیان عالی.
حتی من خودم فن شکیرا هم زیادم با پیکه حال نمی کنم، همینجا بگم بی خود به حساب من کسی حمله نکنه بعدن.
پس تو خوشحالی از این بابت جدا شدن؟ خیلی خب، از فوتبال خارجی بیایم داخل ایران. از ورزش در ایران چه خبر؟
ورزش در ایران که اصلا من نمیدونم از کجاشو بگم، ماشاءالله دیگه همش گل و بلبل و اتفاقات عجیبه. فرشید چند هفته پیش بود که این مسابقات دو ماراتون شیراز حاشیه ساز شده بود به خاطر حضور زنان بدون حجاب اجباری. حالا اون ماجرا تموم شد، حالا ماجرا زیاد داشته، مثلا رئیس فدراسیون دو میدانی رو استعفا دادن، یه جورایی بهش گفتن آقا خودت استعفا بده برو دیگه ما قاطی نکردیم و اینا. بعد ولی خب قرار بود که شیراز میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی وشوی زنان باشه، یهو این مسابقات لغو شد. یعنی شورای تامین نامه زده به فدراسیون، گفته آقا ما نمیتونیم تو شیراز پذیرایی ماجرا باشیم. آقا خلاصه فدراسیون و رسانه ها همه برشون سوال شد چرا؟ اون گفتش که یعنی گفتن که به اون دلیل که زنا توی دو میدانی بدون حجاب اجباری اومده بودن ما اینجا نمیتونیم پذیرای وشو باشیم. من خودم رفتش رو نفهمیدم چی حالا اگه شما فهمیدین رفتش
دیگه میترسن دیگه سعید جان میترسن دیگه از ترسشونه دیگه.
دقیقاً.
آها چیز چه خبر هستی؟ اون 2000 یوروشو گرفت استراموچونی یا نش نه
یادتون فرشید اون 2000 یورو یادتون
رو مخم بود اون؟ آره
جالب اینجاست که این آقای آندره استراموچونی سر اینکه همین 2000 دلار رو نگرفته بود تازه بعدن وکیلش گفته
یورو آقا یورو
ببخشید بله. تازه بعدن وکیلش گفته بود که 120 یوروی دیگه هم اضافه شده اونم باید تو اون 2000 خورده یه بذارید. حالا اینا چی آقا واسه 120 یوروش هم تخفیف نمیدادن ولی خب بالاخره استقلال اون پول رو داد. حالا مصاحبه استراموچونی خیلی جالب بود بعد از اینکه پول رو گرفت یه مصاحبه کرد گفت آقا استقلال همیشه در قلب منه.
آخ این یوروها ببین همین یورو هم بذاری جیبش اصلا میره تو قلبش دفعه استقلال یعنی از هر طرفی که پول بیاد اون میره تو قلبه.
دقیقا خیلی 1,000,000 خورده یورو هم گرفته 1,600,000 یورو هم گرفته والا به منم نصف 1% 10% اونم بدن منم هر چی باشه میگم قلب منی اصلا.
بله بسیار خب ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز باید خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
خدا کوشی تو هم که قبی نره بودن و گذشتی برای که گره تو فکر رو دنبال ترجا نکن و صدا نرسه بهت.
اما این هفته آقاشون هلک و هلک پاشد رفت کجا؟ نمایشگاه کتاب. اونجا اتفاقات عجیبی افتاد. یکیش این که مجری اخبار صدا و سیما بدون حجاب برتر و با مانتو مقنعه رفت وایسا جلوی معظم له. یعنی مانتو مقنعه در مقابل معظم له در حکم تاپ و شلوارک دیگه. حجاب برتر چی شد؟ هل عطا کجا رفت؟ بعد تجسم کن یه صندلی گذاشته بودن وسط یکی از راهروهای نمایشگاه کتاب. معظم له مثل میخ نشسته بود روش. اصلا انگار با همون صندلیه مثلا بریش داشتن از بیت آوردن نمایشگاه. و مجری اینجوری شروع به خاریدن پاچه معظم له کرد.
سوال دیگری که از حضرت عالی داشتم با توجه به اشاره‌ای که فرمودین اینجا تشریف داشتین از ساعت 8:30 تا 11:30 3 ساعت شما از نمایشگاه بازدید کردید. این علاقه شما به کتاب و کتابخوانی از کجا شکل گرفته و خود شما در کنار مطالعات تخصصی که انجام میدید چه کتابهایی رو دوست دارید و توصیه می‌کنید بجا؟
مطالعات تخصصی الان تخصصش دقیقاً چیه؟ البته ماشاءالله تو همه عرصه‌ها صاحب نظرن ولی تو هر عرصه‌ای که نظر میده اساساً اون عرصه اصلا میپاشه. در مورد اقتصاد رهنمودهای تخصصی ایشون ریال رو تبدیل به پهن کرده. در مورد تحریم‌ها و اینا هم که دیگه نگم. احتمالاً مطالعات تخصصیشون همون دعای جوشن کبیر و سیف سجادی و ایناست. حالا پاسخ معظم له رو بشنوید.
همه جور کتابی رو میخونم. اینی که از کجا شروع شده اینا دیگه تاریخه. اینا خیلی اهمیت نداره.
خب
من همه جور کتابی رو میخونم. کتاب زیاد میخونم و کتاب فنی تخصصی میخونم. کتاب علمی میخونم. کتاب رمان میخونم. به خصوص کتاب خاطرات که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم که چاپ میشه.
بابا کتاب کن. البته هنوز در حال از این شاخه به اون شاخه پریدنه تا ایشالا بعد از 100 سالگی ژانر مورد علاقهش رو پیدا کنه دیگه. فکر کن رمانم میخونه. ببین شرط میبندم بری کتابخونه‌ش رو نگاه کنی سرشار از رمانهای زرد و آبگوشتی عشقیه. این کتاب سینوه پزشک فرعون هم 12 بار خونده. تازه به دکتر مرندی و باقی تیم پزشکیش هم گفته بخونن. البته فقط رمان نیستا، همه چی میخونه. گفت دیگه فنی، تخصصی، تاریخی، خصوصا خاطرات جنگ، خاطرات مدافعین حرم.
اینا خیلی با ارزشه. این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه.
جان، کتاب سازی؟ قشنگ نگاه معظمله به کتاب یه نگاه کیلویی و فلهی ها. احتمالا ماه به ما زنگ میزنه وزیر ارشاد میگه این ماه چند تا کتاب ساختین درباره مدافعین حرم؟ درباره دفاع مقدس چند تا؟ سرعت کتاب سازی کمه، به صورت جهادی باید کتاب بسازیم. بله خلاصه اینم آقاشون که رفت نمایشگاه کتابو فکر کنم برای اولین بار تو عمرش یه خبرنگار میکروفون گرفت جلو صورتش و سوال کرد ازش. البته در حاشیه دیدار معظم از نمایشگاه کتاب پاچه‌خواران و عبامالان درگهش هم فعال شدن. اول از همه وزیر ارشاد با مولایی بزرگ وارد صحنه شد و گفت هیچ نقطه‌ای در دنیا را نمیتوان پیدا کرد که بالاترین رکنش مانند رهبر عزیزمان آشنا به کتاب و در یک کلام ادیبی به تمام معنا باشد. تموم شد و رفت. ببین وزیر انقلابی رهبر انقلاب رو از شدت مالش صابوند. حالا ظاهرا امام جمعه سمنان دید وزیر ارشاد گازش گرفته داره میره، چه بسا از خط پایانم رد شه، که ایشون هم کفش کتونیاشو کشید به پا و پرید تو پیست مالش و گفت افتخار ما این است که در کشوری زندگی میکنیم که هر دو رهبر آن هم ادیبند و هم شاعر. یعنی منظورش اینه که هم حضرت امام و هم حضرت آقاش هر دو ادیب بودن. تازه ببین ادیب بودن وضع مملکت اینه، اگه ادیب نبودن فکر کنم الان مملکت تبدیل شده به سیاه‌چاله. البته پاقدم معظمله چند تا قرفه هم تو نمایشگاه به خاطر حجاب اختار گرفتن، یکی دو تا هم ظاهرا قرار برن دادگاه. یه سری قرفه هم گذاشته بودن به اسم محفل دانایی که توش خانمای چادری به ابهامات مردم درباره مزایای حجاب زوری پاسخ میدادن. یعنی از قرفه محفل دانایی شما می اومدی بیرون به فلسفه حجاب پی نبرده بودی، قرفه بغلیش محفل توانایی بود، اونجا دیگه فلسفه حجاب رو به صورت عملی بهتون چیز میکردن، حالی میکردن. بله این جوری هست. اینم از نمایشگاه کتاب و حواشی.
هله یا مال، هله یا مالی، هله یا مال، هله یا مالی، هله یا مال، هله یا مالی، هله یا مال، هله یا مالی. بشم واشم همین حال، هله حالا بدرشم، بشم از کوی دلدار هله دورتر شم، بشم بشم از دل که مجنونن والا خونن بپرسم، اگه دوری خشن تا هله دورتر شم، هله دورتر شم، دل از عشق اون یار هله رنا هزر کن، تو یاری کن خدایا هله دورتر شم، هله دورتر شم، هله دورتر شم. بزن مهتاب رخسار بگیرم دل به یک بار، به شمال جم و جام هله دورتر شم، هله دورتر شم، هله دورتر شم.
بدل مشکل عمده یه ناشر کاغذ استشاره،
کاغذ رنگی خارجی لازم داره، با ایرانی امکانش وجود نداره.
اگر که کاغذ رو با کیفیت بزنن بازم امکان نداره.
من باور ندارم به این.
اگر باورش شد،
اگر زدم امتحان میکنیم ما که
نفوس بد نزن. این خطا خیلی ریزه.
همه زبلخان رو میشناسن، همیشه پر هیجان بدون آرام و قرار. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا.
خطاش خط درشته بره بچه، بعد با تصویر همراه، تصویر رنگیه.
تسهیلات مسکن 1 میلیارد تومانی بانک مسکن تحت عنوان طرح ویژه جوانانه. هدف از این طرح چیه؟ که بیاد پسنداز و ترویج کنه در جامعه برای جوانانی که 15 سال آینده اینا نیاز به مسکن.
یعنی از الان اقساطشو بدن تا 15 سال بعد 1 میلیارد رو بگیرن.
اینو بهش میگن مدرن ترین سیستم وامدهی در دنیا.
چه کاریه مگه مرض دارن اول پول بدن بعد وام بگیرن؟
سلام فرشی جان، امیدوارم خوب باشی. دکتر ابراهیم رئیسی تشریف آوردن نمایشگاه کتاب، مستقیم رفت قسمت ناشران کودک و نوجوان.
چرا؟
تو نمیتونست بیشتر از کلاس پنجم ششمو بخونه. اگه میخواد جاهای دیگه بره آبروریزی میشد. رفت اونجا حداقل کتابای کودک و نوجوان رو میتونست، تازه اونا رو هم نگاه کرد نفهمید چی نوشته. گفت خیلی ریز نوشته. قربونت یاسرم.
قربونت یاسر جان. بعد دفعه بعد صاف بره تو بخش رده سنی الف که اصلا کتابو نوشتم نداشته باشه. از اینا از همش عکس رنگ میکنن، یه مداد رنگی هم بدن دستش رنگ کنه دیگه، اینجوری شاید بتونه ارتباط بگیره. مرسی از تماست.
روان پریشان.
دکتر اومدی دکتر؟
بله عزیزم.
دکتر نمایشگاه کتاب ما رو نمیبرین؟
شما کتاب خونی مگه؟
بله دکتر.
باریکلا چی میخونی؟
من همه چی میخونم دکتر، رمان، تاریخی، فلسفی، خاطرات، هنر، فنی، گام به گام، کمک آموزشی، کنکور، انتهای پاساج.
باشه باشه. نه خیر، نمایشگاه قرار نیست بریم عزیزم.
دکتر حسودی شد من انقدر مطالعه دارم؟
تو اگه واقعا کتاب خون بودی اینجور در هم بر هم میخوندی. بخواب کار دارم، بخواب ببینم.
آقا هم یعنی خالی بسته؟
چی میگی؟ آقا کیه دیگه؟
هیچی، میگم دکتر حجاب برتر هم دیگه هوتوتو. نه
هوتوتو یعنی چی؟
خبرنگار صدا و سیما آمان تو مغنه با آقا مصاحبه کرد.
خب چه اشکالی داره؟
چه اشکالی داره؟ چادر نداشت میگم دکتر، بوی نرمش قهرمانانه داره میاد.
باشه حالا واسه شما چه فرقی داره مگه؟
خیلی فرق داره، یعنی ممکنه زنده باشم یه روز آقا رو با رکابی و شلوارک ببینم.
بس کن دیگه، دراز بکش کار دارم.
دکتر راسته که میگن آخر این مسیر به برهنگی ختم میشه؟
خب شما تا آخرش نرو.
باشه باشه دیگه، داشت خطرناک میشد. میگم همین بغلو من پیاده میشم.
خب خیلی خوبه. حالا بخواب آمپولتو.
وایسا دنیا، وایسا دنیا، من میخوام پیاده شم.
از دست تو بس دیگه، دراز بکشی.
دکتر اگه جای آمپول زدن سلام فرمانده خونده بودی الان محافظت بودم من.
مگه محافظ داره؟
ماره دیگه دکتر، یخچالم محافظ داره، سلام فرمانده نداشته باشه.
حالا برای چی میخوای محافظ من بشی؟ شل کن ببین.
برای اینکه یه شوکر بذارم جیبم هر جا پلیس دیدم برق بزنم بهش. خیلی حال میده دکتر.
خب تموم شد.
آخه
نمیفهمم چی میگی تو عزیز من.
ایم نداری دکتر، یه چیزی بخونیم برای آقا.
بگیر بخواب من باید برم به کارم برسم. استراحت کن عزیزم.
ای نوکرتم فرمانده، دکتر ما از مدای هفتیرکش و محافظ شکرکش چی کم داره مگه؟ دکتر نرو دکتر، خسته شدم انقدر هیچی نشدم. سلام فرمانده، من میخوام پیاده شم دکتر.
وقتی خوابای شبونم اونو هی میده نشونم، با این حالم بگم اونم دارم عاشق میشم عاشق. وقتی هر جایی پلوشم با یه خنده سیر روشم، میگه یه حسی تو روشم دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه پنهون چشوی قلبمو با کرد، تو چه آتیشی به پا کرد، نکنه کار تو بوده، نکنه این من عاشق نشه اون آدم سابق، نکنه این جای خالی تو دلم جای تو بوده.
حتما خیلی از همسن و سالای ما باباهای تیپیک ایرانی رو تو خاطر دارن. نه نه نه، نمیخوام از ماجراهای کولر و خاموش روشن کردنشون نمیدونم کنترل تلویزیون رو صحبت کنم. نه، ولی اصولا اینجوری بود زمان ما که فاصله بین مطالبات ما و کارایی که این باباهای تیپیک ایرانی صلاح میدونستن برامون انجام بدن در حد چند سال نوری بود. مثلا میگفتی بابا دو چرخه میخری برام؟ باباه میگفت دو چرخه که نه، ولی دمپای ابری برات میگیرم، انقدر نرم و راحته که دیگه واقعا هیچ بهانه‌ای نداری ما این دمپایی ها بری نون بگیری هر روز. حالا این اصلاح طلبای حکومتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم دور از جون باباها البته دقیقاً نقش همون باباها رو برای جامعه دارن ایفا میکنن. یعنی شما میبینی از یه طرف دخترای قشنگمون مثلا در اوج شجاعت تو این گرما فقط یه بلوز شلوارک از این بسکتبالی بلندای بدون آستین پوشیده، ساکش هم گرفته دستش اومده تو ایستگاه مترو وسط تهران وایساده، همچین شجاعتی مردم هم بالای 90% یا تحسین میکنن یا هم که خیلی عادی برخورد میکنن. بعد از اون ور میشنوی خانم ابتکار که از گروگانگیرای سابق اصلاح طلب شده نظامه میاد این حرفا رو ول میده به سمت مخاطب.
یه سری فضاها رو بستیم که میتونیم باز کنیم. مثل چی؟ مثل مدارس دخترونه. مدرسه دخترونه ای که درش معلم ها همه خانوم و دخترها همه هستن، برای چی باید دختر الزام حجاب داشته باشه. اول اینا رو باز کنیم گام به گام. دختر از صبح میره میشینه سر کلاس تو مدرسه، تو مدرسه ای که مرد وجود نداره، تو مدرسه ای که معلماش همه خانومن، تو مدرسه ای که هم کلاسیاش دخترن. یعنی این نه شرعیه نه شرع که میگه نامحرم. گفتیم اینا رو طرح دادیم رفتیم جلو به سمت این موضوع، الگوی آقای حداد عادل رو گرفتیم. آقای دو تا حداد عادل سال هاست در این کار رو اجرا میکنه، چطور ایشون میتونه اجرا کنه؟ اول فضایی که میتونیم محدودیت ها رو ازش برداریم، اول فضای اجتماعیمون رو باز بکنیم.
بله خدا وکیلی، میبینی کجا هستن ایشون و همفکراشون؟ قشنگ شده مصداق هفت شهر عشق را عطار گشت، بعد اینا هنوز اندر خم آزاد کردن پوشش تو مدارس دخترونن. بابا بی خیال، معصومه خانم، شما که دیگه خودت یه عالم آمریکا بودی، همین الانم آقازاده‌هاتون آمریکا تشریف دارن، شما دیگه میدونید دنیا دستی کیه؟ و چیه ماجرا؟ مردمو گرفتین؟ خودتونو زدین به کوچه علی چپ؟ بابا خب برید تو یه دوری تو خیابونا بزنید ببینید خانمای ایرانی دارن چی کار میکنن. بعد تو تازه داری از حداد عادل بالا میری میگی ما میخوایم از کسی که متحجرترین مدارس دخترانه در ایران رو توسط حاج خانومش را انداخته الگو بگیریم؟ ای بابا من واقعا نگرانم برای ایناها. خیلی سخت آدم جسمش تو سال 1402 باشه ولی روح و روانش تو همون سال 76 اینا گیر کرده باشه. ببین آبجی، به اون محمد خاتمی رئیستونم بگو دیگه تکرار بکنید، تکرار نکنید، خودتونو تو گل بپل کنید، خودتونو به در و دیوار بزنید، اصلا تام و جری کنید، کسی تو اون جامعه برای شما تره خورد نمی کنه. پس به نظرم بهترین کار در چنین زمانه‌ای سکوت اختیار کردن حاج خانوم. بابا شماها که وقتی پست و مقام دارید یه جوری میخورید، وقتی ندارید هم جور دیگه میلنبونید. خب پس بشینید کنار نوشخارتون رو بکنید، از ملش ملوچش لذت ببرید دیگه، با مردم چی کار دارین آخه؟
شب نور پشت فرمون، ما با تلفل توی ارزون، دور میزنیم تو شهر مثل معمور، میخوان اسم ماشی شرمنده منظور. این برنامه هر روزمونه، میبیچیم با هم دیگه صاف میریم خونه، کل دختره یکیبم با همونه. نمیتونه این میدم میگم به پیش بیا، آره دیگه چی دوست داری بیا، با کیا کلسی و کف ما بحثی نیا، ما مال جامونه شما تو لیست سیا، بشه چرا قرمزم و تذارم سرفشه، برو میدم فالو تا صدا همه نحفشه، بغل شیشه رو میده پایی میخواستم بشه، شیشه رو میدم بلا نمیدم خستشه. نمیزنمه آره همونه، هر جا پامز داره شاخ خوز مردمه.
آقا سلام علیکم، احوال شما؟ ابراهیمی هستم، همونی که آقای عطاری واسش آهنگ معما رو خوند. تا این ورتر سیندلی، ردیف اول کنار آقا ربیعی نشسته بودیم. آقا ربیعی منو میشناسه. خلاصه تو این دوتا برنامه که اجرا شد جاش خیلی خالی بود، نگرانشم داداش، اگر خبری ازش شد ما رو بی خبر نذار.
یا حق آقا ربیعی هم سلام میرسونه. یه مشکلی پیش اومده، حالا ان شاء الله حل میشه دیگه. آقا ربیعی گفته اجازه بدین چرا خاموش حلش کنن، دوباره کرکره مغازه رو بدن بالا دیگه. آره قربونش، خیلی نوکر.
سلام پرشی جان، تو این چند هفته که نبودی ظاهرا کبابی آوره بی به دل سرویس دادم به خانم های بی جا پلوم
شد،
همش هم تقصیر این جرس ویل آوره بی را چی به این حرف و چی به این کار. حالا بیا و بزرگی کن با حاجی اندلمومنی یه صحبتی بکن، او از اعتبارش یه مایه ای بذاره، یه پادر میونی بکنه این مغازه فک پلوم شد. هم خلق الله گناه دارم، هم آقاره بی جلی شمسی خانم شرمنده میشه. ببینم چه کامو کنی فرشید، دست درد نکن.
قربونت برم من. نه این ربیعی که چی حاج آقا اندل مومنین و اینا که اون سایه اونو با تیر میزنه، اصلا صحبت اینو نکن. ولی خیلی ممنون، قرار بود اعلام نشه منم نگفتم. آره دیال آقا ربیعی درگیر شده بوده، بس که با بچهای امر به معروف گفته بودن چرا خانم ها حجاب ندارن تو مغازه تو اینا، اینم عصبی شده برگشته جواب داده و خلاصه بحث شده دیگه. ربیعی هم که میشناسین دیگه اعصاب درست حسابی که نداره، سیخ کوبیده رو برداشت و افتاده دنبالشون. حالا ان شاء الله وام میشه دیگه. آره ممنون از تماس شما.
دست من گرمیه، دستاتو میخواد، قهر تو جونم آتیش میزنه، قهر تو جونم آتیش میزنه، قهر تو جونم آتیش میزنه.
دوستان هممون کاملا میدونیم که وضع اقتصاد مملکت فاجعه است و 85 میلیون نفر دارن این فاجعه رو زندگی میکنن. پس نیازی نیست مراجع اقتصادی بین المللی بیان این چیزا رو اعلام کنن تا بخوایم بفهمیمشون. ولی گاهی برای باز شدن ابعاد فاجعه و اینکه بدونیم کجای کاریم بد نیست آمارهای منطقه‌ای رو یه نگاهی بندازیم دیگه. مثلا صندوق بین المللی پول یه گزارش داده از وضع اقتصادی کشورها در سال 2022 و طبق اون در منطقه منا، یعنی منطقه شامل کشورهای خاورمیانه و شاخ آفریقا، در بین کشورهای بزرگ تولید کننده نفت ایران کمترین رشد اقتصادی رو داشته. گوش کنید به این تحلیل از فردای اقتصاد.
رشد اقتصادی 2.5% که ایران براش پیش بینی شده یکی از پایین ترین رشد های اقتصادی بین کشورهای منطقه مناه، به طوری که ما شاهدیم کشورهایی مثل عربستان و کویت و عراق با رشد های اقتصادی بالای 8% یکی از بالاترین نرخ های رشد توی 20 سال اخیر برای خودشون ثبت کردن که حتی از میانگین 20 ساله رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت منطقه هم بالاتره، در حالی که این عدد برای ایران خیلی پایین تر بود.
بله، اسم کشورها رو شنیدی؟ تو شد عراق هم بود که یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی رو داشته در سال 2022. همین عراقی که تا چند سال پیش داعش بیشترش رو گرفته بود، همین عراقی که ما فکر میکنیم خیلی از ما عقب تره، حالا عربستان و کویت و امارات و بقیه که بمانن.
کشورهایی مثل امارات و عربستان رشد اقتصادی که قبلا براشون IMF پیش بینی کرده بود، یه تعدیل مثبتی رو داشته، به طوری که امارات رشد اقتصادیش 2.3% تعدیل مثبت داشته و برای عربستان هم این عدد 1.1% تعدیل مثبت بوده که باعث شده که عربستان رو بالاترین رشد اقتصادی رو توی سال 2022 داشته باشه، در حالی که این عدد برای ایران رشد اقتصادیش تعدیل منفی رو براش لحاظ شده که این عدد 0.5% بوده.
بله، این یعنی چی؟ یعنی در حالی که حکومت ما داره رکوردهای اعدامش رو هر روز جابجا میکنه و اتاقهای فکرشون صبح تا شب میزبانی جلساتی برای مقابله با بحران حجابه، همین بغل گوشمون تقریبا تمام کشورهای ریز و درشت منطقه دارن مثل چی رشد میکنن، اقتصادشون رو میبندن، ولی نظامی که کشور ما رو به گروگان گرفته یه کاری کرده که از آخر تو رشد اقتصادی اول شدیم و تازه همین هفته هم اعلام کرده قیمت شیر خام 25%، شکر 41% افزایش پیدا کرده و ده ها محصول دارویی شرکت‌های داخلی هم به اشکال و ابعاد مختلف گرونتر شدن. حالا وسط این بدبختی که خودشون برای مردم ایجاد کردن، تازه این نماینده‌های پوکیده درب و داغون تک‌ماده‌ایشون هم گاهی وقتا میان یه چیزایی از دهنشون در میره و میگن که برای کامل شدن تصویر فاجعه واقعا به درد میخورن. مثلا همین که الان نماینده عراق اومده گفته دولت بشار اسد بیش از 20 میلیارد دلار به ایران بدهکاره. خب به نظر شما دولت بشار اسد برنامه‌ای برای پس دادن این پولا داره؟ یا همین دفعه که اون یارو رئیسی پاشد رفت سوریه هم دوباره رفت کم و کسری‌هاشون رو جبران کنه؟ ما که فکر میکنیم سفر پرباری بوده باشه برای سوریه‌ها و توی مدت پول شماراشون همینجوری داره میشموره هدایای برادران ایرانی رو. شما رو نمیدونم.
بود داره میاد، داره میرسی اون بر دیوار، سنون با جوی آب دستت بزد زود بش بیا، بیا که خوب داره میاد، بیا تو قلب و دود پر سیاست، بیا چشم خون داره میاد، بیا تهران و جنون پول داره میاد. خدای به خدای تو آدم و خدایه، خدای قهر، خدای رحم، خدای مرد، خدای زن، نیومدم هنو سر عقل به مرق میدی مگه نه؟ خب باشه قبول، بله جشن، برد میخواستی نباشه مگه هست؟ سلام بلشون، سلام خودمون، قمام دیگه حرف نزم، حرف بور گوش تمام، زندگی قصد آش تلخ میگیره انتقام لحظ، شور شده آشه اعتقاد کش تا نیای تو نمیشه مسک باختر، نمیتونم جایی آشیخ، نمیتونم ذاتی آجز، نمیتونم انسی آجن، هرچی اصلی بیا، نمیتونم جایی آشیخ، نمیتونم ذاتی آجز، نمیتونم انسی آجن، هرچی اصلی بیا.
این روزهای تقریبا عادی زندگی ما برای خیلی ها اصلا عادی نیستند. شاید تو روز تولدت یکی از همین روزا باشه، یا شاید برای اون یکی سالگرد ازدواجی، آشنایی، چیزی، بهانه‌ای برای شادی.
ولی یادمون نره که جوانای همین بغل گوشمون درگیر استراب و نحوست غیر انسانی ترین حکم بشری هستن. یعنی اعدام. اعدام به بهانه‌های مختلف، به دلایل واهی و پوچ و بدتر از همه برای اثبات اقتداری که توی پوشالی بودنش حتی خود مدعیانش هم دیگه شکی ندارن. این جانهای عزیز بیتکرار، این نفسهای بند آمده از ترس و درد، این خداحافظیهای بی پیر سیاه، این مادران سیاه پوشی که مثل روحی سرگردان از این زندان به اون بیدادگاه میرن تا شاید برای عزیزشون لحظه‌ای، دقیقه‌ای، ساعتی بیشتر رو التماس کنن، اینها و هزاران تصویر دیگه، تلعلوع تلخ و صعبناک تصویر شکسته قلب‌های بیقرار و اندوهگین ماست توی یک بزنگاه تاریخی که داریم با چشمای خودمون پرپر شدن عزیزانی رو میبینیم که به جرم جنگیدن برای زندگی به مهمونی منحوس مرگ کشونده شدن. توی آتش این غم نمیشه نسوخت، زیر بار آوار این خبرهای مهلک و این انتظارهای کشنده نمیشه خفه نشد، نمیشه فریاد نزد این همه خسران رو. و البته هر کاری هم که بکنیم باز هم کاری نکردیم، چیزی برامون نمونده جز شرمندگی در برابر اون چشمهای کمسویی که نگاهشون به آخرین روزنه‌های امید خشک شده، اون عاشقان زندگی، اون دلهایی که معلوم نیست توشون چه آتشی برپاست، و در برابر نحوست مرگ و عدم اونها شبها با چه کابوسهایی بیدارن و روزها در چه انتظار تلخی دلشون با هر صدای قفل و کلیدی میریزه پایین. درسته که موندیم کنار هم در تمام این ایام، درسته که به درستی این راه ایمان داریم، اما این قرارمون نبود و این دیگه در توانمون نیست. هجوم وهم این جاهای خالی و تصاویر سوزناک اون آرزوهای پرپر شده رو تا آخر عمر تحمل کنیم نمیشه. تحمل این روزهای سمی پر از جنون نه قرارمون بود نه سهممون، و افسوس که هیچ وقت و هیچگاه عدالتی در کار نبوده و نیست. افسوس.
موندیم کنار هم، چه چیزا از جنون دیدیم، ما هر دو تامون بعد هم داغ جوون دیدیم. من این تویی رو که تمام عمر کم دیدم، حالا برای دیدن تو چشممو میدم. هر بار که من گفتم آزادی، تو خونبهاشو قبل من دادی. من سرزمینم هر کجا باشه، چشمای تو زیباترین جاشه. موندیم و از مردن برای هم نترسیدیم، ما هر دومون که ای خواب این روزا رو میدیدیم. هر بار که من گفتم آزادی، خون بهاشو قبل من دادی. من سرزمینم هر کجا باشه، چشمای تو زیباترین جاشه. سکوتی و دست میره فریادی، تو پای من انقدر
خبر خوردی که افتادی از خاطرات ما، پاییز میباره دنیا به ما یه زندگی خوش بدهکاره. هر بار که من گفتم آزادی تو خوبه هاشو قبل من دادی، من سرزمینم هر کجا باشه چشمای تو